بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در اجماع بود، گفتیم در سه مقام بحث میکنیم. مقام اول اجماع محصل بود، از مقام اول فارغ شدیم، رسیدیم به مقام دوم که اجماع مرکب، بحث امروز ما. المقام الثانی الاجماع المرکب. اجماع مرکب اینه که مجمعین و متفقین، یعنی اون علمایی که اتفاق دارن و اجماع دارن، دارای دو قول یا بیش از دو قول در مسئله هستن. خب پس بنابراین هر یک از دو قول مورد اتفاق نیست، اما در احتمال سوم اتفاق دارن، یعنی در انتفاع و نفی قول سوم با هم میشن چی؟ متحد و متفق. یه مثال فقهی براتون بزنیم. فرض کنین نسبت به حکم نماز جمعه در عصر غیبت، فقها دو دسته شدن. جماعتی از این فقها فتوا دادن به وجوب تعینی نماز جمعه در عصر غیبت، جماعتی از فقها فتوا دادن به وجوب تعینی نماز ظهر در عصر غیبت. از این فقها هیچ کسی فتوا نداده به وجوب تخییری نماز جمعه و نماز ظهر در عصر غیبت. خب پس مجمعین و فقها ما دو دسته شدن. یه دسته ای فتوا داده اند به چی؟ به وجوب نماز جمعه تعینه. یه دسته فتوا دادن به وجوب نماز ظهر تعینه. این دوتا دائفه، این دوتا جماعت متفقن و اجماع دارن بر نفی قول سوم. قول سوم کدومه؟ وجوب تخییری نماز جمعه و نماز ظهر در عصر غیبت. سوال اینه که آیا ما میتوانیم از اجماع مرکب استفاده کنیم برای چی؟ برای نفی قول ثالث. بگیم اجمعت الطائفه یا فقها اجماع دارن بر عدم وجوب تخییری نماز ظهر و عدم وجوب تخییری نماز جمعه. می توانیم از اجماع مرکب استفاده بکنیم برای چی؟ نفی قول ثالث، یا نمی تونیم؟ دقت کنین، اجماع مرکب را گفتن به دو صورت تقسیم میشه. صورت اول اینه که هر دسته از این مجمعین، هر گروه از این مجمعین، اون قول ثالث را که نفی میکنن، حتی اگر از قول خودشون هم رفعیت کنن، باز قول سوم را نفی میکنن. مثلا اونهایی که قائل شدن به وجوب تعیین نماز جمعه، چرا قائل نشدن به وجوب تخییری؟ نه چون قائل شدن به وجوب تعیینی، قائلن که حتی اگر وجوب تعیینی هم نداشته باشه، نماز جمعه وجوب تخییری نداره. بلکه اگر از قول خودشون در این مثال رفعیت کنن، اخذ میکنن به قول دوم که وجوب تعیینی نماز ظهره. کسانی هم که قائل شدن به وجوب تعیینی نماز ظهر، اونام همینطورن. اونام قائلن که نماز ظهر وجوب تخییری نداره. اگر ما از این قولمون رفعیت کنیم، اگر از این قول رفعیت کنیم، قائل میشیم به وجوب تعیینی نماز جمعه. یعنی هر دو دسته متفقن که اگر از مختار خودشون رفعیت کردن، قول سوم رو اتخاذ نمی کنن. قول سوم رو قائلن که در هر صورت باطله. این صورت اول. صورت دوم اینه که متفقین و مجمعین نسبت به قول سوم اینطور نیستن. مثلا اونایی که میگن نماز جمعه وجود داره تعینن، میگن که اگر ما از این قولمون رفعیت بکنیم، قائل میشیم به وجوب تخییری نماز جمعه. یا میگن اگر از وجوب تعیینی رفعیت بکنیم، ممکنه که قائل بشیم به وجوب تخییری. اینطور نیستش که بگن اگر از وجوب تعیینی جمعه رفعیت کردیم حتما ملتزم میشیم به وجوب تعیینی ظهر. قائلین به وجوب تعیینی ظهر هم همینه میگن، میگن یا برمیگردیم به وجوب تخییری نماز ظهر یا ممکنه برگردیم به چی؟ به وجوب تخییری نماز ظهر. پس بنابراین در اجماع مرکب دو صورت داره. صورت اول اینه که از قول سوم رو نفی میکنن حتی اگر از قول اول رفعیت کنن، از قول خودشون رفعیت کنن. صورت دوم اینه که قول سوم رو علی تقدیر رفعیت از قول خودشون دیگه نفیش نمیکنن. علی تقدیر رفع قول سوم رو دیگه نفع نمی کنن. نه، فرض مسئله است. یعنی امکان داره ما نفهمیم، وقتی که نفهمیدیم نتیجه میشه تابع اخص مقدماتش که میگیم نفهمیم از کدوم دست اصلا، یا آره یا از تصریح بکنم یا از نقطه استدلالی که کردن میفهمیم که اینا حتما تخیری نیستن. پس اجماع مرکب دو صورت داره، این دو صورت رو باید جدا جدا بحث کرد. اما صورت اول، صورت اول کدوم صورت بود؟ که نفی قول سوم رو میکردن حتی بر تقدیری که از قول خودشون رفعیت بکنن. خب در این صورت اول خب معلومه که اجماع مرکب معتبره بر هر سه مبنا. چرا؟ بر مبنای قاعده لطف. خب معلومه اگر قول سوم صحیح باشه این سکوت شارع میشه خلاف لطف، یعنی مقتضای لطف اینه که ابراز اختلاف بکنه، ابراز خلاف باید بشه در مسئله. بنابر مبنای دوم که حساب احتمالات بود باز هم درسته، چون هر دو دسته متفقن که قول سوم چیه؟ باطلن. یعنی دسته اول و دسته دوم میگه حتی اگر قول ما باطل باشه و رفعیت بکنیم باز قول سوم چیه؟ باطله. پس بنابر حساب احتمالات هر دو دسته اتفاق دارن که قول سوم باطله، حتی اگر قول خودشون هم باطل باشه باز قول سوم رو باطل میدونن. اما بنابر مبنای ثالث لازم میاد اتفاق بر زلالت. اگر در عالم واقع وجوب نماز ظهر و جمعه تخییری باشه، اینجا امت یا علما اتفاق بر زلالت کردن. پس در صورت اول اجماع مرکب معتبر است، کما اینکه اجماع بسیط معتبر بود بنابر یکی از سه مبنا. فرض کردیم که ما شدیم عدد و کبیرن من العلماء، وقتی این عدد کبیرن من العلماء اون در تعریف اجماع بود، اون چون وجه سوم رو ما قبول نکردیم امت رو. حالا اگه فرض کنیم به جای علماء امت رو بگذاریم، دقت کردیم؟ نه تغییر ندادیم، یعنی میخواییم بگیم در همون مقداری که ما این میکنیم، منتها در اون اتفاق امت بله اتفاق عدد کبیر نیست، باید اتفاق جمیع امت باشه. وقت اون مثال میشه در اتفاق جمیع امت، اگر یک اجماع مرکبی در بین امت صورت بگیره چیه؟ خدمت شما عرض کنم که در نفی قول ثالث باز به درد میخوره. یعنی اقوال کثیره ای رو داریم یا اقوال امت رو داریم بر بطلان قول سوم بر اساس حساب احتمالات، احتمال عدم اصابه یا صفر میشه یا قریب به صفر میشه. همه در یه قولن و اونی که قول سوم باطله. نه اون حالا اون حساب احتمالاتی که گفتیم اگه تطبیقش بکنیم بر اونجا، یعنی کشف میکنه از ارتکاز علما و اصحاب ائمه بر عدم وجوب تخییری. آره ارتکاز بریم به این بند گفته میشه. خدمتتون عرض کنم که این صورت اول، پس صورت اول اجماع میشه معتبر. اما صورت دوم، صورت دوم اینه که مجمعین نفی قول سوم را از باب اینکه این قول را اختیار کردن گفتن. یعنی خود اونها میگن اگر ما قول خودمون را کنار بگذاریم دیگه قول سوم را نفیش نمی کنیم. میتونه قول درستی در مسئله باشه. خب بنابر چی؟ بنابر خدمت شما عرض کنم که صورت دوم، این صورت دوم اینجا اون مبانی اثر خودش میگذاره. بنابر مبنای قاعده لطف این اجماع معتبره. چرا؟ چون فرض کردیم علما اتفاق کردن بر چی؟ بر عدم وجوب تخییری ظهر و جمعه. از باب لطف بر خداوند، اگر در واقع وجوب تخییر نباشه، از باب لطف بر خداوند واجبه که ایجاد اختلاف کنه. و اگر امت مثلا اتفاق کرده باشن بر چی؟ واجب مرکب بر دو قول به نحو صورت دوم، که یعنی بگن اگر ما این قولمونه بذاریم کنار میتونیم قول سوم رو اتخاذ کنیم. اینجا هم لازم است که بر خداوند چیه؟ ایجاد اختلاف بکنه تا امت اجتماع بر زلالت نکرده باشد. اما بنابر حساب احتمالات دیگه اجماع معتبر نیست. خوب دقت کنید، در اینجا مجمعین اتفاق ندارن که قول سوم باطله. اتفاقشون اینه که یک دسته میگن علا تقدیر صحت قول ما قول سوم باطله، اما اگر قول ما درست نباشه نه قول سوم میتونه درست باشه. دسته دوم هم همینه میگن، میگن اون قول باطله علا تقدیر صحت قول ما، اما اگر قول ما باطل باشه میتونه قول سوم چیه؟ صحیح باشه. خب اینا علما دو دسته شدن، یه دسته اونه گفتن یه دسته این، و ما خارجاً میدونیم که یکی از این دو قول باطله. اونایی که گفته ان وجوب تعینی جمعه و اونهایی که گفتن وجوب تعینی ظهر، حتما میدونیم که چیه؟ یکی باطله، حداقل یکیش باطله. چون احتمال نمیدیم در روز جمعه دو تا واجب تعینی داشته باشیم، یکی ظهر و یکی جمعه. خب وقتی که یکی حتما باطله، خوب دقت کنیم دسته اول چی گفتم؟ گفتن که علا تقدیر صحت قول ما سومی باطله، اما علا تقدیر بطلان ممکنه صحیح باشه. دسته دوم چی گفتن؟ گفتن علا تقدیر بطلان میتونه قول سوم صحیح باشه. ما چی میدونیم از خارج؟ میدانیم که یکی از این دو قول قطعا باطله. اگه هر دو باطل نباشه یکیش قطعا باطله. پس عدد مجمعین اگر 100 نفر بودن تنزل کرد به چند نفر؟ به 50 نفر. پس کسانی که اون در بهترین حالتش قول سوم در صورتی در واقع ما اتفاق داریم فقط 50 تا قائل داریم، چون هر یکی از این دو 50 تا میگفتن اگر قول ما باطل باشه قول سوم میتونه درست باشه. و ما خارجاً علم داریم که یکی از این دو قول قطعاً چیه؟ باطله. اگه هر دوش باطل نباشه یکیش قطعاً باطله. در اینجا فرض کردیم حداقلش مجمعین باید 100 نفر باشن، تا وقتی رسید به 100 نفر بر اساس حساب احتمالات احتمال بشه قریب به صفر. در اینجا در واقع 50 نفرن. نه تنها 50 نفرن به لحاظ کمی، حتی به لحاظ کیفی مشکل داره. اینو دقت کنید، در حساب احتمالات تعارض، دقت کردید؟ تعارض یکی از خصوصیات اینه که از عوامل کیفیه، یعنی اون احتمال صحت رو تضعیف میکنه. مثلا براتون یه مثالی بگم، یه دفعه یه نفر میگه که زید مرده، یه دفعه دو نفر میگن زید مرده. خب ارزش احتمالی صورت اول نصف ارزش احتمالی صورت دومه. در دفعه یه دفعه یه نفر خبر میده از معتزله، تارتن دو نفر خبر میدن از معتزله. میگیم ارزش احتمالی دو نفر دو برابر چیه؟ یک نفره. حالا اگه ببینید مسئله اینطور فرض کنیم، دو نفر خبر میدن از معتزله، یه نفر سوم خبر میده از عدم معتزله، میگه زید نمرده، در اینجا دیگه احتمال ارزشی اون خبر دو نفر دو برابر خبر یه نفر نمیشه در حساب احتمالات. وقتی که معارض میاد، معارض یه خصوصیت عامل کمیه، کیفیه، اینطور نیستش که فقط به مقدار خودش تأثیر بگذاره. پس اگر دو نفر میگفتن که زید، چی میگفتن؟ مرده. این ارزش خبرش تصحیحش میکنم، مثال یعنی جمله رو تصحیح میکنم، اون جمله قبلیم درست نبود. اگر دو نفر میگفتن که زید مرده، دو برابر چیه؟ ارزش احتمالیش دو برابر ارزش احتمالی یه نفر. حالا اگر دو نفر گفتن زید مرده، یه نفر گفت نمرده، سومی پیداشو گفت نمرده، این دو نفر که میگن که زید مرده مساوی با یه نفر نمیشه، این کمتر از یک نفر میشه. اینجا رو اصلاحش کردم، نگید که خب اینجا دو نفرن، یه نفرش میشه معارض اون یه نفر، چقدر باقی میمونه؟ یه نفر، یه نفر میشه با یه نفر مساوی. یعنی در حساب احتمالات اگر یه نفر بگه زید مرده و دو نفر بگن زید مرده، اما این دو نفر یه معارض داشته باشه، اون یه نفر معارض نداشت، دو نفر معارض داره، سقی گفت که زید نمرده، اینطور نیست که خبر این دو نفر به لحاظ ارزش احتمالی برابر بشه با خبر یه نفر، از خبر یه نفر کمتر میشه. یعنی احتمال اصابه خبر یه نفر که معارض نداره بیش از احتمال و ارزش اصابه خبر دو نفره که یک معارض داره. نه، حساب نمیشه در حساب احتمالات. حساب احتمالات اینطور نیست که دو نفر رو نصف کنه بشه به اندازه یه نفر، بلکه میارش پایین تر از چی؟ خبر یه نفر. این در حساب احتمالات. معارضه فقط اینطور نیست که عامل کمی باشه، یعنی اگر سه نفر باشن در مقابلش یه نفر باشه، ارزش خبر سه نفر نمیشه ارزش خبر دو نفر، میشه ارزش خبر یه نفر. این که میگم فقط مثال ها، یعنی اگر سه نفر یه خبر دادن، یه نفر معارض پیدا کرد، ارزش خبر سه نفر اینطور نیست که فقط به اندازه یکی کاهش پیدا کنه بشه اندازه خبر دو نفر، بلکه میشه اندازه خبر یه نفر. این سه نفر میشه ارزش خبریش به مقدار ارزش خبر. این در حساب احتمالات گفته شده. اینا معارضه از عوامل کیفیه. خوب دقت کنید در مانحنفی تطبیقش کنید. توی این مثال 50 نفر گفتن وجوب تعیینی جمعه، 50 نفر گفتن وجوب تعیینی ظهر. میدونیم یکی از این دوتا چیه؟ یکی از این دوتا باطله. اگر فقط 50 نفر تنها میگفتن جمعه واجب تعیینی است، این ارزش احتمالیش 50 بود. حالا که در مقابلش 50 نفرم گفتن ظهر وجوب تعیینی داره، چون علم داریم که یکی از این دو کاذب و حتما، دقت کردید ارزشش چقدر میشه؟ ارزش یکی از این دو تا میشه 25 در واقع، یعنی ارزش احتمالیش میشه نصف، نه 50. اینطور نیست که 50 به 50 که تعارض کرده، چون یکیش فرض کردیم چیه؟ حتما اینه. در ما نحنفی برش گردونین به قول سوم، در واقع احتمال ارزش قول سوم میشه به حساب احتمالاتی 25 نه 50. اینطور نیستش که قول سوم رو فقط چیه ارزشش بشه 50. دقت کردین؟ ارزشش 50 نمیشه، بلکه خیلی کمتر از ارزشه احتمالی طرف مقابلش میشه. طرف مقابلش یکی از این دو قوله. پس در حساب احتمالات برمیگردم اینه میگم تعارض عامل کمی جا حسابش نمی کنن، عامل کیفیه. عامل کمی باشه عدد حساب میشه. مثلا ما 3 نفر داشته باشیم 1 معارض داشته باشه، عامل کمی باشه یعنی ارزش خبر این 3 نفر میشه 2 نفر تو حساب احتمالات. اما وقتی که معارضه نمی کنه، این بهش میگن معارضه عامل کیفیه، یعنی ارزشش نه تنها 2 تا کلیچی کمتر از 2 تا میشه. احسن، یعنی میشه مثلا این 3 نفر ببخشید، این 3 نفر که با 1 نفر معارض داره میشه ارزش احتمالش به اندازه خود 1 نفر، میشه به اندازه ارزش 1 نفر. یعنی 3 نفری که 1 نفر معارض داره میشه مساوی با 1 نفر. و این قابل اندازه‌گیری نیست، این خوب دقت بیان، قابل اندازه‌گیری نیست. یعنی ما نمیتونیم در اساس عامل کمی رو ما اندازه‌گیری میکنیم. مثلا میگیم این سکره که 1 بار بندازیم به بالا احتمال خط 50%، اما اگر 2 بار انداختیم احتمال خط متعاقب 25%. اندازه‌گیری میکنیم، اما عامل کیفی دیگه اندازه‌گیری نمیشه کرد. مثلا این سکه یه حالتی رو داره که 1 طرف بیشتر میشینه رو زمین، اینجا دیگه نمیتونیم درصد تعیین کنیم. عامل کیفی فقط فرض میکنیم که میدونیم کمتره، اما نمیتونیم بگیم دقیقا چه درصدیه. چی فهم؟ این اصلا کلام ما رو مرحوم صدره، این از کلام مرحوم صدره که در عوامل کیفی قائله که تعارض خیلی مهمه. تعارض قول عامل کمی نیست، لذا اگر 3 نفر یه مطلب رو گفتن این تو استفاضه اینا خیلی به درد میخوره، تو تواتر به درد میخوره. اگر 3 نفر یه مطلب رو گفتن 1 معارض پیدا کرد، ارزش احتمالی قول این 3 نفر 2 نفر نمیشه، حتی باید میتونه کمتر از حتی 1 نفر بشه ارزش احتمالی. چی فرمودی؟ خب این مجمع این چی گفتن؟ هر دو قول سوم نفی کردن. به چه لسان؟ گفتن یکی به لسان این که گفته واجب تعیینی است، یکی گفته ظهر، یکی گفته جمعه. اما هر دو دسته گفتن اگر واجب تعیینی باطل باشه این قول، اون قول دو صورت، یه صورتی میگن اگر این باطل باشه ما قول سوم رو اختیار میکنیم. این صورتی واضح تره بگن ما قول سوم رو. خودشون گفتن ها، گفتن اگر قول من، دسته اول گفته اگر قول من باطل باشه قول سوم درست، دسته دوم گفته اگر قول من باطل باشه قول سوم درسته. و ما خارجن علم داریم که یکی از این دو قول یقینا باطله. پس دیگه مجمعین 100 نفر نیستن که بگن که نماز وجوب تأخیری نداریم، چون هر دو خودشون گفتن، گفتن آقا اگر قول من باطل باشه قول سومی درسته تأخیری. و ما خارجن این علم داریم که یکی از این دو قول یقینا باطله. پس در واقع نسبت به نفی سوم 100 تا قول نداریم. صحبت در اینه که حالا ما ارزش احتمالی قول سوم 50 تاست یا زیر 50 تاست. 100 تا نیست، ارزش احتمالی 50 نفر رو داره. نه تنها 50 نفر رو نداره، خیلی کمتر از 50 نفره. حرف اون اینه، یعنی ارزش قول سومی میشه یعنی بطلان قول سوم، ارزش احتمالی بطلان قول سوم 100 که نیست، چی 50 هم نیست. تا خب فرض کردیم که میگم این دسته اول که میگه وجوب تعیینی داره، خب دقت کن 50 نفر قائل به وجوب تعیینی شدن، گفتن اگر قول من باطل باشه اون سومی اینه، 50 نفر دیگه هم گفتن این قول اولی باطل. یعنی ما در اینجا در واقع نه قول دو، یعنی مثلا در یکی حساب کنیم، مثلا در جمعه فقط حساب کنیم، 50 نفر گفتن وجوب جمعه تعیینیه و گفتن اگر قول ما باطل باشه سومی درسته که وجوب تأخیری جمعه باشه، 50 نفر دیگه هم آمدن گفتن که آقا قول اولی باطله. خب قائل به قول سوم میشن درسته؟ یعنی اگر قول من باطل باشه یکی از این دو باطله. پس ما 50 تا به نفع این داریم، به نفع قول سوم داریم. 50 تا قائل داریم، چون علم خارجی داریم که 50 تا از این قولا باطله، پس این میشه به نفع قول سوم. میخوایم ببینیم ارزش احتمالی قول سوم 50 یا زیر 50. 50 تا دیگه هم داریم که میگن این قول اول چیه، 50 تا دیگه هم داریم که میگن نه اون قول دقیق سوم، سومی چیه؟ نماز جمعه واجب تأخیریه. 50 تا دوم چی میگن؟ میگن واجب تأخیری نیست. دقت کردی؟ اون 50 تا دوم میگن واجب تأخیری نیست. که چی؟ نه الان داریم ارزش حساب احتمالیش بررسی میکنیم. ارزش ارتکاز هم بر اساس ارزش احتمالی بررسی کردیم. میدونم داریم الان داریم بر اساس ارزش رو داریم سنجش میکنیم، یعنی کار نداریم الان نتیجه اون میشه ارزش چقدر میشه، ارزش احتمالیش یا به قول ایشون قیمت احتمالی چقدر میشه. اینو باز دقت کنید توی مثال 50 نفر گفتن نماز جمعه واجب تعیینیه و اینها گفتن اگر قول ما باطل باشه نماز جمعه واجب چیه؟ تأخیریه. خب ما یه 50 تا دیگه هم در نماز عین این رو داریم، پس ما 50 تا نفر شهادت دادن به وجوب تأخیری نماز جمعه. چرا؟ چون به جهت اینکه یقین داریم از این 100 تا 50 تاش چیه؟ قطعا باطله. پس تا اینجا نما وجوب تأخیری جمعه شد، احتمال ارزشش چقدر؟ 50 تا. یا اثر بطلان اول یا بطلان دوم. از اون طرف 50 تا داریم که وجوب تأخیری نداره. وقتی که میشه معارض دیگه در اینجا اینطور نیستش که قول به وجوب تأخیری نماز جمعه چی بشه؟ بشه یک معادل 50 قولی، 50 ارزش 50 تایی. پس بنابراین اگر رو حساب احتمالات جلو رفتیم، اجماع مرکب فقط در صورت اول جواب میده، صورت دوم رو دیگه جواب نمیده.
اگر 95 تا فقیه در مورد 50 فقیه
باشه
نسبت به قول
ثالث میشه اجماع مرکب. خب نسبت به اجماع ثالث میشه. ما تا فرض کردیم که ما حداقل 100 قول لازم داریم تا برسیم به چی؟ به کشف برسیم. 100 تا لازم داریم. باز نسبت به خدمت شما عرض کنم که وجوب تأخیری نماز جمعه 100 تا نداریم. نه تنها 100 تا که نداریم، 95 تا حتی نداریم. نه الان پیش فرض اینه که 100 تا باشه، مضافا احتمال میدیم که اتفاقا همین قول خدمت شما عرض کنم 95 قول به اصطلاح 95 تایی باطل باشه که 95 تا مت قول 5 تایی باطل باشه که فقط 5 تا قائل داریم به وجوب تأخیری. مازه هر سه قائل بودن، چه قول ما صحیح باشه چه باطل باشه، قول سوم باطل. آره یعنی اینا میگفتن نماز جمعه واجب تعیینیه، اما اگر واجب تعیینی هم نباشه واجب تأخیری نیست. هر دو اتفاق داشتن در بطلان قول سوم، حتی علا تقدیر بطلان قول خودشون. ولی ما میدونیم یکی از دو قول باطله، اما همه میگن که قول سوم باطله. پس بنابراین اجماع مرکب مفید هستش. بنابر چی؟ بنابر اون دو نظریه دیگه در صورت دوم، یکی نظریه قاعده لطف، یکی نظریه تعبد. هازا تمام الکلام فل اجماع المرکب. اجماع منقول دیگر چون ابتداء بحثه میذاریم انشاءالله برای فردا. فردا وارد میشم در اجماع منقول. از دو تا اجماع فارغ شدیم، برسیم به اجماع منقول. الحمدلله رب العالمین.